أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاتاً تامتاً زاکیتاً متواصلتاً متواتره. در این خطبه هم خودم و همه شما برادران و خواهران عزیز حاضر در نماز فرشگوه جمعه رو توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوا الله. مناسبت شهادت جانگداز وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو داشتیم، پشت سر گذاشتیم. به محضر مبارک، به محضر همه شما عزیزان این مناسبت رو، مناسبت جانگداز رو تسلیت و تعزیت است. و 27 رجب هم سال روز مناسبت مبعث نبی مکرم اسلام وجود مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در پیش داریم که این مناسبت رو به محضر مبارک همه شما عزیزان بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. مسئله بعثت که موضوع مناسبت مورد اشاره هست، از مهمترین و از برجسته ترین و اساسی ترین اتفاقات و رویدادهای تاریخ بشر محسوب میشه. یعنی ما در طول تاریخ بشریت هیچ رویدادی، هیچ مناسبتی و اتفاقی با این عظمت و با این حجم وسیع از آثار و برکات اجتماعی و فردی ما سراغ نداریم. پیامبران الهی به بعثتشون منشأ اتفاقات بزرگ و تحولات عظیم در جامعه بوده. اما مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در بین بعثت سایه پیامبران الهی باز از اهمیت و عظمت بیشتری برخورداره، به خاطر اینکه شأن ایشون، جایگاه ایشون، مقام و منزلت ایشون و اون ویژگی های شخصیتی و برجستگی های کمالی که در این وجود مقدس متبلور بود و متجسم بود نسبت به سایر پیامبران، حتی پیامبران اولوالعزم هم بسیار متفاوت تره و برجسته تره، و این با رجوع به قرآن کریم کاملا قابل فهم و قابل تأیید و تصدیق که پیامبر گرامی اسلام در یک جایگاه برتری حتی نسبت به سایر پیامبران اولوالعزم قرار دارن. اصل تفاضل بین پیامبران یک اصل قرآنی در ارتباط با بعثت پیامبران و حیات پیامبرانه، که همه پیامبران ما در یک رده نیستن، در یک ردیف نیستن. حتی اولوالعزم ها هم باز بینشون یک تفاضلی و برتری هایی وجود داره که شخص نبی مکرم اسلام پیامبر اعظم حضرت ختم مرتبه از محمد مصطفی اللهم صل علیه در صدر قرار دارد. اهدافی که از بعثت پیامبران و پیامبر گرامی اسلام در قرآن بهش اشاره شده متنوع است و متعدده، اما به یکی دو مورد اونها من اشاره میکنم که یکی از مهمترین اونها اصلاح عقل، رشد فکر بشر، قرار دادن عقل در راهیابی و در رسیدن به استنتاجات صحیح و درست مطابق با اقتضای عقل سلیم و فطرت درست الهی. این می طلبد که توسط پیامبران و توسط در واقع رسولان الهی این ترسیم بشه و تقویت بشه. درسته خدای انسان، خدای متعال به انسان عقل داده و رسالت عقل هم تشخیص صلاح از فساد، راه درست رو از راه نادرست تشخیص بده، اما عقل انسان به تنهایی قادر به این نیست، حتما باید در کنار او یک پیامبری، یک رسولی، یک فرستادهی با دستورهای خاص که حق تعالی اونها رو ابلاغ میکنه به پیامبران الهی، این عقل رو در یک مسیر درست هدایت بکنه، افق دید او رو گسترش بده، نگاه او رو تا اعماق آخرت پیش ببره. و الا عقل گرفتار تأملات و گرفتار تنگ نظریه ها در ارتباط با تشخیص ها میشه، میشه عقل مادی، میشه عقلی که افق دیدش محدود میشه به همین مسائل دنیایی، عقل حسابگری که فقط محاسبات مادی مأموریت اصلی او قرار میگیره. پیامبران الهی آمدند تا این نگاه رو باز بکنن، تا این افق رو گسترش بدن و عقل رو در یک مسیر درستی هدایت بکنن. پس یکی از مهمترین رسالت‌های پیامبران الهی هدایت بخشی، جهت‌دهی و در حقیقت تنویر تأملات فکری و عقلی است که بشر باید داشته باشه. فلذا در روایات ما به این مطلب اشاره شده که العقل و نبی داخل و نبی و عقل الخارج، هر انسانی باید با دو عقل ملازم باشه، عقل درونی و عقل بیرونی، پیامبر درونی و پیامبر بیرونی. پیامبر درون انسان عقل، پیامبر بیرون انسان رسولان الهی هستند که با یک دستور مشخصی خدای متعال اینها رو ارسال کرد، فرستاد، و اینها باید با همدیگه هماهنگ باشن. عقل رسول داخلی است و رسول بیرونی عقل خارجی است، اینها باید با ملازم باشن. پس این یکی از دستاوردهای مهمی است که انسان در صورتی که در ذیل بندگی حق تعالی قرار بگیره و گردن بگیره در حقیقت اون رسالتی که بر دوش داره، این میتواند راه رو برای دسترسی به آخرت و خوشبختی خودش فراهم بکنه. این یک نکته. پس نکته دوم که باز در آیات قرآن بهش تصریح شده، اقامه عدل و قسط در جامعه. خدای متعال می فرماید قل آمنت به ما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم. ای پیامبر به مردم بگو که من به آنچه که خدای متعال در کتاب، این کتابی که نازل شد بر شما و بر من در کتاب بیان شد، من به اینا ایمان آوردم، ایمان به محتویات کتاب، ایمان به آنچه که در کتاب خدا وارد شده، این یک مأموریت. با امرت لاعدل بینکم و مأمورم که عدالت رو بین شما برقرار بکنم. پس یکی از مهمترین وظایف پیامبران الهی که در حقیقت اون کارکرد اصلی اجتماعی دین محسوب می شوند، اجرای عدالت است. اجرای عدالت، پیامبران آمدند برای اینکه عدالت را در جامعه گسترش بدن. عدالت اجتماعی امکان پذیر نیست مگر اینکه مجری خودش هم عادل باشه. از یک مجری غیر عادل ما نمیتوانیم انتظار عدالت داشته باشیم. از یک رئیسی که خودش از این ملکه فاضله عدالت بهره‌مندی است، شما نباید انتظار قسط و اجرای عدالت داشته باشید. فلذا یک بار عرض کردم که عدالت فقط مال ولی فقیه نیست که ولی فقیه باید عادل باشد، امام جمعه باید عادل باشه، امام جماعت باید عادل باشه، هر مسئولی که در مسئولیتی قرار میگیره، میخواد مسئولیت دینی باشه یا مسئولیت اجرایی باشه، رئیس جمهور باشه، وزیر باشه، استاندار باشه، فرماندار باشه، مسئول ادارهی باشه، اگر بخواد عدالت رو اجرا بکند که مهمترین مأموریت یک حکومت دینی بر پایه آموزه‌های وحیانی و قرآنی است، این باید عدالت داشته باشه. اگر توی جامعه ما احساس بی‌عدالتی می‌کنیم، احساس تبعیض می‌کنیم، احساس می‌کنیم یک جاهایی آدم‌ها سر جاشون نیستن، کارها درست پیش نمیره، فاصله بین فقیر و غنی زیاد شده، شکاف طبقاتی افزایش پیدا کرده، حقوق بین این اداره و اون اداره زمین تا آسمون فرق میکنه، اون که پول نفت داره از اداره فلان اداره هست مثلا حقوق آنچنانی داره، این که تو آموزش پرورش کمترین حقوق داره، یا این به خاطر این که اون نگاه عدالت محورانه حاکم نیست. اون نگاه عدالت محورانه زمانی حاکم میشه که مجری ذی‌نفع نباشه، مجری در مقام اجرا عدالت رو رعایت بکنه. یعنی اینجوری است، حالا ولی فقیه هم عادل باشه، فلان شخصیت بزرگ هم عادل باشه، اما مسیر تحقق اهداف حاکمیت همین زیردستانی هستند که به صورت سلسله وار اینها تعریف شدن، تنظیم شدن، مسئولیت به اینا واگذار شده، اینا هم باید عادل باشن. این هم نکته مهمه و نکته دوم. و نکته سوم بحث اصلاح نفس در کنار اصلاح عقل. اصلاح نفس از مهمترین وظایف پیامبران الهیه، همون چیزی که وجود و نازنین پیامبر گرامی اسلام فرمودن که من وظیفه دارم که انما باسل و تمام مکارم الاخلاق، نفس شما رو پاکیزه کنم، جامعه رو، نفوس جامعه رو پاکیزه کنم، به سمت صلاح پیش ببرم، فضیلت های اخلاقی رو ترویج کنم، زشتی ها و بدی ها و رذالت های اخلاقی رو در جامعه ریشش رو بخوش کنم، جهتگیری امور در جامعه باید جهتگیری بر اساس احیاء فضائل اخلاقی و اماته و میراندن و خوش کردن ریشه های فساد اخلاقی باشه. این توی جامعه اسلامی توی جامعه نبوی، در جامعه‌ای که پیامبران مبعوث شدن، این یک اصل مهم و یک رکن اساسیه که مورد توجه همه پیامبران الهی بوده. امیدوار هستیم که انشاءالله ما هم بتوانیم با قرار گرفتن و حرکت در این مسیر نورانی، زمین ساز ظهور حکومت جهانی امام عصر، حکومت عدل جهانی انشاءالله باشیم. اما نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم، اتفاقات و حوادثی است که در این یکی دو هفته در کشور ما شاهد اون بودیم. خب شما همتون میدونید نظام جمهوری اسلامی از برکاتش این بود که یک نظام مردمی است، نظام مردم پایه است، بر اساس خواست مردم، بر اساس اراده مردم شکل گرفته. یک نظامی است که به معنای واقعی کلمه مردم در تمام سطوح نقش آفرین هستند در اداره جامعه، از شخص رهبری گرفته که توسط خبرگانی منصوب می شود که این خبرگان با رأی مردم انتخاب می شود، تا رئیس جمهورش که با رأی مردم انتخاب میشه، نمایندگان مجلس شوراش. یعنی شما در تمام سطوح مختلف و مراتب گوناگون این نظام مدیریتی وقتی دقت میکنید ببینید مردم حاضرن، مردم نقش آفرینن، رأی مردم تأثیرگذاره، هیچ تبعیضی هم بین رأی این و آن وجود نداره، رهبری هم رأیش یک رأی است، من و شما هم که در کف جامعه هستیم رأیمون یک رأیه، هیچ تأثیری به لحاظ شدت و ضعف، به لحاظ شدت و ضعف رأی مقام معظم رهبری با رأی من و شما نداره، تأثیری نداره، اونم یک فرد است، ما هم یک فرد هستیم. پس این یک نظام مردمی به معنای واقعی کلمه هست که به تعداد سالهایی که ازش گذشته، از عمر نظام جمهوری اسلامی گذشته، مردم در انتخابات شرکت کردن و رأی دادن. بله البته شدت و ضعف داشته، در خیلی از مقاطع حضور مردم قوی بوده، پررنگ بوده، در خیلی از موارد هم حضور ضعیف بوده، که این شدت و ضعف اولا با توجه به نوع مأموریت انتخاب، انتخابات که انتخاب رئیس جمهور، انتخاب شورا هست، انتخاب نماینده از یه چیز دیگه است، متفاوت میشه، انگیزه ها متفاوت میشه. دشمن هم سعی کرده، تلاش کرده که کاهش مشارکت رو سبب بشه و ایجاد بکنه زمینه هایی رو که مردم حضور نداشته باشن در مقاطعی، و متاسفانه بی تدبیری و سوء مدیریت مسئولین در بعضی از موارد و در بعضی از سطوح تصمیم گیری ها هم باعث شده که اون انگیزه های مشارکت بعضن تضعیف بشه. خب اینها آسیبای خودش رو طبیعتاً داره، اما نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردم پایه است با محتوای غنی دینی و اسلامی. در همین نظام تدبیر شده توی قانون اساسی که اگر کسی حرفی داره، اعتراضی داره، مطلبی هست، اینها رو بتواند به راحتی بیان بکنه، با سازوکار قانونی اینها رو بیان بکنه. اما در کشور ما متاسفانه یک انگیزه قوی مضاعفی وجود داره برای به انحراف کشیدن مطالبات مردم، برای مصادره کردن حرکت‌های اینچنینی. خب اگه من اعتراض داشته باشم چجور باید حرف بزنم؟ چجور باید بیان بکنم؟ چجور باید منتقل بکنم؟ اگر مردم بخوان حرف بزنن چجور باید منتقل بکنن؟ هر وقت یک حرکتی آغاز شد با مداخله اجنبی‌ها، با مداخله دشمنان انقلاب اسلامی، با مداخله آمریکا و اسرائیل و کشورهای اروپایی، همیشه به مصادره رفت، دزدیده شد. خب همین راهپیمایی ها خیلی از کشورهای دیگه هم هست، در هفته گذشته اشاره کرد، و متاسفانه به سر این تجمعات اعتراضی وارد شد و چیزی اتفاقاتی و گرفتاری هایی وارد شد که مشاهدش بودیم. خیلی به سرعت مصادره شد و به سمت خشونت رفت، حق مردم معترض هم تضییع شد. ای کاش میگذاشتن لااقل 4-5 روز بگذره، چند تا تجمع اعتراضاتی باشه، مردم حرفاشونو بزنن. دزدان و اونهایی که در کمین این عرصه ها هستند و این زمین ها هستند فورت وارد شدن، مصادره کردن، به سمت خشونت بردن و بر سر این انقلاب و مردم آوردن، آنچه را که شما مشاهده کردید که زبان از بیان بسیار از اینها، از گفتن و اونها شرم داره، قادر به انعکاس این همه قساوت ها نیست، این همه جسارت ها نیست، این همه ظلم های فاحش نیست، از کشتن اطفال گرفته تا اشخاص بیگناه دیگر، از آتش زدن مساجد و مراکز دینی و امامزادگان گرفته تا دوایر دولتی، از آتش زدن و نابود کردن امکانات دولت گرفته، امکاناتی که در جهت خدمت رسانی به مردمه، این ماشین آتش نشانی برای خدمت به مردمه، اگر منزل خودت هم آتش بگیره انتظار داری که بیایید شما رو منزل شما رو با همین ماشین و با همین خودرو که تهیه شده با امکانات بیت المال خاموش کنن آتیششو؟ خود شما که مجروح شدید، اون آدم نادان مختشش حاضر در این صحنه های ناآرامی، اینا که مجروح شدن، اینا مستقیم اومدن رفتن بیمارستان، مستقیم راه درمانگاه رو پیش گرفتن. بعضی از حالا افراد به خاطر ترس و واهمه ای که داشتن که نکنه لو برن، ممکن بود در منزل خودشون یا جایی به صورت پنهان، اما اغلب اینها، غالب اینها، شما همون شب اگر میرفتید تو شهرستان بیمارستان که پذیرای مجروحین بودی، بخش عمدهشون همین ها بودن. خب همین بیمارستانی که تو شهرهای دیگه آتیش زدن، همین درمانگاهی که در شعله های خصومت و جهل و نادانی شما سوخت و دود شد، چقدر از بانک ها، چقدر از بیمارستان ها، چقدر این وقت انتظار دارن که جمهوری اسلامی با افرادی که مانند منافقین سالهای نخست انقلاب وارد فاز نظامی شدند و به هر کس می رسیدن تیغ می کشیدن به چهره و بدن او، به سر او، رگهای او رو می بریدن، سر می بریدن، اتفاقات تلخی که در اوائل انقلاب ما داشتیم، اینها خب تو همین ماجرا تکرار شد، بلکه خشونتهای بالاتر و مهمتر. اینها با کدوم اصل انسانی سازگاره و کدوم؟ لذا مردم با درک درست تحت هدایتهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای مدظ الله علی، اولا با تفکیک سریع و به هنگام و با حضور پرشور و مؤثر وارد صحنه شدن و اون وفاداری خودشون رو به نظام ثابت کردن، مشروعیت نظام رو تثبیت کردن، چون اونها میخواستن بهره برداری بکنن، بگن این یک تظاهرات از سوی مردم عموم جامعه هست، دنبال اینا بودن که اینا بهره برداری بکنن، بعد مشروعیت نظام رو زیر سوال ببرن، راه رو پیدا بکنن و باز بکنن برای مداخلات نظامی خودشون، هرچند از این عربده کشی ها هم تا همین روزهای آخر و یاوه‌گویی ها هم ما شاهدش بودیم، اما وقتی که حضور مردم رو دیدن، اون حضور پرشور خیره کننده تجدید کننده خاطره 19 دی که تومار فتنگران رو در هم پیچید، اینجا تومار اختشاشگران رو هم در هم پیچید. اعلان وفاداری به نظام ضمن تأکید بر مشروع بودن و خواستهای خودشون و تبیین اونا، اما اعلان انزجار به این مسائل داشتن. و خدا رو شاکر هستیم بابت این مردم فهیم و عالم و آگاه و زمانشناسی که الحمدلله جمهوری اسلامی ازش بهرمند هست. چند تا نکته رو من عرض میکنم، قبلن هم داشتیم تو این مصاحبه های تلویزیونی زیاد تکرار شد. در شهرستان هم ما سابقه اینجور اتفاقات رو نداشتیم، ولی اتفاقی که در این قصه اخیر، قصه تلخ اخیر افتاد، اتفاق بسیار بزرگی بود. این حجم از خباثت، این حجم از وحشیگری که خیابانهای شهر رو تبدیل کردن به میدان یک جنگ واقعی، و حال اینها مسئولیت میاره بر عهده نظام، بر دستگاه قضایی، بر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی که به وظیفه خودشون عمل بکنن. مردم تماما درخواست دارن بدور از هیاهوهای رسانه‌ای و مسائلی مانند مباحث حقوق بشر که همین دیشب هم در شورای امنیت سازمان ملل به درخواست آمریکا جلسه تشکیل شد برای محکوم کردن ملت ایران، برای محکوم کردن جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی با معترضین خودش برخورد خشن داره، خود اونها که صدها برابر خشونتها بیوجه بدون دلیل در تاریخ از اونها ثبت شده، به نمایش گذاشته شده، ولی اونقدر جسورن و پررو هستن که درخواست محکومیت جمهوری اسلامی رو داشتن در این قضایای اخیر. جمهوری اسلامی باید قاطع بدون پروا بر اساس قانون و شرع مقدس اسلام در زمینه حدود، در زمینه محاربه، آنچه را که تشخیص داد باید عمل بکنه. درخواست مردم هستش که با قاطعیت و بدون کمترین اغماز تمام مجرمین رو به سزای اعمالشون متناسب با جرمشون برسانند. از اونجایی که بخش قابل توجهی از کسانی که در این اختشاشات حضور پیدا کردن جوان و نوجوان بودن، ممکن بود که تحریک احساسات باعث حضور اینا در میادین شده باشه و شرایط رو به این سمت و سو بردن که اونها هم مرتکب جرم و خطایی شده باشن، از دستگاه‌های فرهنگی، دستگاه‌های متولی امر، دستگاه‌های اطلاعاتی انتظار میره با تبیین درست و روشنگری مناسب. متأسفانه ما کوتاهی‌های فراوانی در این زمینه ما داشتیم. آموزش و پرورش ما، دانشگاه ما، صدا و سیمای ما، وزارت فرهنگ ما، وزارت‌های مرتبط دیگر در این حوزه، اینها کوتاهی‌های زیادی در این زمینه داشتن. به هر حال ما ها وظیفه داریم نسبت به این قشر که فریب خوردن و احیانا ناخواسته در این فضا قرار گرفتن، ضمن این که اون محاکماتشون باید صورت بگیره، نسبت به بحث آگاهی بخشی این هم انشاءالله اون مطلب انجام بشه. و آخرین مطلبی که بهش اشاره میکنم این هستش که به هر حال شرایط کشور شرایطی است که ممکنه این جسارت رو به دشمن نادان که تا به حال نشان داد که محاسبات درستی نداره از شرایط کشور، این امکان رو داره که به دشمن جسارت حمله مجدد رو بده یا اقدام نظامی مجدد رو بده. مردم ما باید در صف واحد با آگاهی و هوشیاری همچنان پشت نظامشون بایستن. دستگاه‌های مرتبط مسائل رو کاملا زیر نظر دارن، رصد میکنن. دست و مجموعه نیروهای نظامی ما، شورای عالی امنیت ملی، نیروهای نظامی تحت امر اونها آمادگی کامل دارن برای مواجهه با هر گونه خطایی که ممکنه دشمن آمریکا یا اسرائیل مرتکب بشن. و سریعاً هم اعلام کردن که اگر این بار مواجهه بشیم با یک خطای محاسباتی دیگر، قطعاً اسرائیل رو و آمریکا رو و منافع اونها رو و پایگاه‌های اونها رو در هر کشوری که امکانش و دسترسیش برای ما وجود داشته باشه، اونها رو برخورد قاطع میکنه و اونها رو در هم میکوبه. مرگ بر مناخورین و کفار،
مرگ بر اسرائیل.
جا داره از بله انشالله این درخواست مردم هست، مورد توجه دستگاه قضایی انشالله صورت میگیره. قول دادن و نشانه هایی از این برخورد قاطع رو هم ما هم در برخورد نیروهای قضایی داشتیم، هم در برخورد نیروهای نظامی و انتظامی، و خود این هم یک عاملی شد برای اینکه این مسئله هرچه سریعتر جمع بشه و دامنه اون جمع بشه. این نکته بسیار مهمی است. تا به حال جمهوری اسلامی رأفت بیش از حد از خودش نشون داد و همیشه هم توسط این مردم مورد تأکید قرار گرفت که با انسانی که حدود خودش رو نمیشناسه و از رأفت اسلامی سوء استفاده میکنه، باید با او برخورد قاطع صورت بگیره. این بار این برخورد قاطع الحمدلله در یه مقطعی صورت گرفت و توانست دامنه اینجور مسائل و اختشاشات رو جمع بکنه. قطعا مؤثر بوده. اون نکته آخری که میخوام عرض بکنم، تشکر از همه عزیزانی که در این ماجرا حضور داشتن. اولا شخص مقام معظم رهبری با اون درایت و هوشیاری و تبیین و سخنرانی که داشتن و حقایق رو برای مردم تبیین کردن و به مردم امید دادن که این فتنه به راحتی و به زودی انشاءالله جمع خواهد شد، و بعد حضور مردم عزیز که اشاره شد، دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی، خدماتی، پشتیبانی، من به صورت کلی عرض میکنم، اسم نمیبرم، همه اینها زحمات زیادی کشیدن، نیروهای بسیج مردمی، روحانیت، حوزه‌های علمیه در کنار جوانان عزیز حضور فعال داشتن، مراکز خدماتی ما هم همینطور، بخش بهداشت و درمان ما، فشار سنگینی روی اینها بود. خب اینها مجموعه ای از نهادهایی بودن که مستقیم درگیر بودن. جا داره من از همه اینها تقدیر و تشکر ویژه داشته باشم، چه اونهایی که نام برده شد، چه اونهایی که از قلم افتادن. انشالله مأجور باشید و خدای متعال انشالله به همه شما پاداش فراوان عنایت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.